أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. یکی دیگر از شاخصه های حکومت و تمدن مهدوی که چه بسا شاخصه محوری برای این حکومت و تمدن به شمار می رود، عدالت محوری و عدالت گستری است. شاید مشهورترین حدیثی که درباره ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد و خاصه و عامه شیعه و سنی این رو نقل میکنند، البته حالا با اندکی تفاوت در تعابیر، ولی نقل شده است از پیامبر خدا، همین است که یملع الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، زمین را پر از قسط و عدل می کند همچنان که پیش از آن پر از ظلم و جور شده بود. البته حالا این ممکن است در روایت مختلف به تعابیر مختلف مثلا بیاد، اصل مطلب همینه. فرسون در روایت دیگری بیاد یملع الله به الارض بستن و عدلا، مثلا فاعل رو خدا قرار بده، خداوند به وسیله او زمین رو پر از قسط و عدل می کند. یا حالا به تعابیر دیگه بگیم اصل مطلب همینه، اصل مطلب همین است. حالا احیانا در روایات مختلف ممکن است که فرض کنید با تعابیر گوناگون بیاد. به هر تقدیر دمد امام زمان اون چه که همه برش اتفاق نظر دارن این هست که محور حرکت ایشون از آغاز تا انجام عدل و عدالت است. در دعای افتتاح شما میخوانید در ماه مبارک رمضان خطاب به حضرت میگید العدل المنتظر، عدل مورد انتظار. خب عزیزان که با ادبیات عرب آشنا باشند میدانن عدل مصدره، انسان که نمیتونه مصدر باشه، انسان میتونه اسم فاعل، اسم مفعول، از اینجور نقش ها بپذیره. اما مصدر که نمیتونه باشد، که مصدر مبدأ فعله، اون کلمه ایست که افعال از اون گرفته بشه. حالا اما اینجا خود کلمه عدل که مصدر هست اطلاق شده و به کار رفته است بر یک انسانی، العدل المنتظر. خب اطلاق عدل که مصدر هست بر یک انسان نشانه شدت عدالت اوست، یعنی دیگه اینقدر عادله که میتونیم بگیم این خود عدله، یا عادل نیست، خودش عدله. یا فرض بفرمایید که در الملاحم و الفتن دارد که اصلا خبتون که اذ بعث الله رجلا من اطایب عطرتی و ابرار ذریتی عدلا مبارکن زکیا، باز اینم تعبیر هست، عدلا مبارکن زکیا، اونگاه خداوند مردی را از بهترین فرزندان و پاکترین عطرت من برمی انگیزد. اذ بعث الله رجلا من اطایب عطرتی و ابرار ذریتی عدلا مبارکن زکیا، که سراپا عدل و برکت و پاکیست. سراپا عدل و برکت و پاکیست. خب این ویژگی حضرت، این عدالت محوری هم و اجرای عدالت هم، هم حدوثن هست و هم بقائن. حدوثن یعنی چی؟ یعنی از همون آغاز که شروع میشه حرکت رو شروع میکنه بر اساس عدالت پیش میره. بقاءن یعنی چی؟ یعنی در ادامه مسیر هم با عدالت مسیر خودش رو طی میکنه. باز در حرکت هایی که انجام میشه، حرکت های اجتماعی یا حالا حتی حرکت های فردی فرق نمیکنه، بعضی هستن آغازشون عادلانه است، درسته، در ادامه منحرف میشن. بعضی هستن در آغاز امر دست به کارهای ناشایستی میزنن ولی بعد سرشون به سنگ میخوره و مسیر درست رو انتخاب میکنن. فرق نمیکنه در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی، هرچی. یا فرض فرمین کارا، چون بخوایم قیاس بکنیم به حرکت حضرت، بگیم انقلاب ها دگرگونی های عظیم سیاسی اجتماعی که در دنیا رخ میده، گاهی اوقات برای که این شکل بگیره چقدر ظلم میشه، چقدر تعدی میشه، چقدر مثلا چون که حقوق افراد نادیده گرفته میشه تا این حرکت به ثمر برسه. حالا بعد از اون گاهی خوب میشه، گاهی هم نه، همونطور بدی رو ادامه میده. و بالعکس، گاهی اوقات اولش اون جمعی که حرکت رو شروع میکنن خیلی خوب شروع میکنن، نیت خوبی دارن، رعایت میکنن، مواظبت میکنن، حدود و ثغور رو رعایت میکنن، پا فراتر از حق نمیگذارن، اما بعد که کار دستشون افتاد اون وقت است که دیگه خرابکاری میکنن و اینها. و یکی از خلفا بودش که این دائما در مسجد بود و قرآن میخوند و از قبل که خلیفه بشه و خیلی خودش انسان مقدس و پاکی نشون میداد، که اصلا به این میگفتن کبوتر مسجد و همش مسجد بود، حمامت المسجد بود، همش تو مسجد بود، تو مسجد مشغول دعا بود، نفرمید قرآن و نماز و اینها. تا اومدن بهش خبر دادن که خلیفه قبلی از دنیا رفت و تو باید جانشینش بشی، قرآن رو بست و گذاشت کنار، گفت هادا فراغون بینی و بینک، دیگه تموم شد دیگه بهت نیاز ندارم. الان که این تو رو میخوندم و اینجا من تو مسجد بودم، میخواستم خودم خیلی مقدس نشون بدم که محبوبیتی پیدا بکنم، حالا دیگه تو رو میخوام چیکار کنم دیگه، گذاشت بست، گذاشت کنار، رفت. عرض کنم که خلاص. حالا منظور میخوام بگم که امام زمان هم حدوثاً عادل است هم بقاءاً عادل است، یعنی هم در آغاز حرکت حرکتش رو عادلانه آغاز میکند و هم در ادامه عادلانه ادامه میدهد. لذا از این جهت دست بفرمایید که عدالت گستری میزنه، دست به عدالت گستری میزنه. خب حالا این عدالت چیه؟ عدالت چی هست که حضرت این رو اقدام میکنه و میپردازه؟ به هر حال این خیلی مهم است که گاهی اوقات میشد ما یه شعارهای خوبی مد نظر اون هست اما حقیقت اون رو اصلا نمیدونیم چیه. تا میگیم عدالت، میگن خیلی چیز خوبه، خیلی چیز جالبیه، همه میگن عدالت خوبه، اما حالا این عدالت چی هست؟ بالاخره هر کسی از ذهن خودش یه چیزی مثلا در نظر میگیره، میگه عدالت اگه باشه مثلا فلان مسئله بر من حل میشه، مثلا فلان جا فلان طور، نه اصلا اینطور نباشد، از قبل عدالت که بیاد تو اینجا داری ظلم میکنی، جلوی تو خودتو بگیرن، خودت محکوم بشی. پس بالاخره عدالت باید روشن بشه. برای عدالت دو معنا میشه ذکر کرد، یک معنای خاص، یک معنای عام. البته شاید معانی دیگری هم مطرح باشه، اما لااقل اون چه که ما بر اساس اندیشه اسلامی میتوانیم در باب عدالت بگیم این دو معنا هستش. یکی از اون معانی که معنای خاص عدل هست اینه، اعطاء کل ذی حق حقه. فکر کنم معناش خیلی واضح باشه برای دوستان، براز فارسیش هم خیلی، اعطاء یعنی تا یعنی چی؟ دادن. اعطاء کل ذی حق، ذی حق دارای حق، اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی بهش بدی، خیلی واضحه. این یعنی رعایت حقوق دیگران، رعایت حقوق دیگران. خب چه کلمه در مقابل عدل قرار دارند؟
ظلم.
خیلی خوب گفته می شود تعرف الاشیاء و ازداده ها. حالا ما میتونستیم ظلم رو معنا بکنیم، بعد وسیله اون عدل رو بفهمیم، حالا فرق نمی کنه، عدل رو معنا کردیم، حالا ظلم. اگر عدل شد اعطاء کل ذی حق حقه، ظلم چی میشه؟ به جای اعطاء میشه سلب گرفتن، سلب و سلب و حق کل دی حقن، مثلا هر کسی رو شما که صاحب حقی رو حقش رو سلب بکنید، ازش بگیرید، نگذارید این به حق خودش برسه. گاهی وقت شما مستقیما میرید سراغش، حق او رو ازش میگیرید، مثلا حق مالی، او حق دارد که از این اموال استفاده کنه. چرا؟ چون مالک این اموال هست. شما مالکیت او رو زیر سوال میبرید، اموال او رو دستش میگیرید، حالا یا به نحو سرقت مثلا، یا بالاخره زورگیریه، هر چی هست، بالاخره ظلم، این خودش ظلم است دیگه. گاهی هم اینطور نیست، میگید من کاری به اون ندارم، من دارم مسیر خودم میرم، اما یه جوری میرید که اون بنده خدا محروم میشه از اینکه از حقش استفاده کنه. یعنی شما حق او رو نمیگیری یا در حق خود استفاده میکنی، اما یه جوری از حق خود استفاده میکنی که اون نمیتونه استفاده بکنه از حق خودش. شرایط رو جوری ایجاد میکنی که اون بنده خدا نتواند موفق بشه به اینکه حق خودش رو استیفا کنه. تو مسائل اجتماعی مثلا جوامع جدید این مسائل زیاد رخ میده، این مسائل زیاد رخ میده که به هر حال خب این پس ظلم اینطور باشد که ما سلب بکنیم، نتونه افراد نتوانن از حقوق خودشون بهره مند بشن. هر کسی تو جامعه حقوقی داره، هر کسی در جامعه حقوقی داره، مثلا فرض حالا خیلی مدرن و امروزی بخوایم بگیم، فرض که میگن حق هوای سالم، مثلا حق هوای سالم، و آدم ها حق دارن که از یه هوای خوبی بهره مند باشن. خب شما اگر آمدی یه کاری کردی که هوا آلوده بشه، این هم همین ظلمه دیگه، این هم مصداق ظلمه، چه فرقی دارن؟ افراد حق دارن که در یه آرامشی زندگی کنن، شما یه کاری بکنید که آرامششون از بین بره، آرامش اینها از بین بره، سر و صدا ایجاد بکنید، چه کار کنید، ناراحتی ایجاد بکنید، فلان این میفرمایید که بینش و امثال ذلك، فرقی نمی کنه. میخوام بگم از این چیزا شما در نظر بگیرید تا سطوح دیگرش، بالاخره یه حقوقی انسان ها دارد. تا حقوق مالی، تا حقوق دیگر، هر حقی که وجود دارد و انسان ها میتونن ازش چی بهره مند بشن، حقوق اجتماعی، حقوقی که مثلا در جوامع وجود دارد برای انسان ها، اینا رو شما ازشون بگیرید. آزادی هایی که مشروع هست که انسان باید داشته باشه و میتونه داشته باشه، اینها رو شما سلب بکنید. خب پس این یه معنای عدل شد، مقابلش هم ظلم معناش مشخص شد که معنای خاص عدله. معمولا تو بحثایی که مطرح میشه، عرض مثلتون که تو بحثای حقوقی مثلا مطرح میشه، یا خیلی از جای دیگه بحثای اجتماعی احیانا مطرح میشه، خب همین معنا مد نظرشون هست که ما حقوق دیگران رعایت بکنیم. اما یه معنای عامی هم برای عدل ذکر شده، اون چیه؟ این هست: وضع کل شیء فی موضعه. باز اینم فکر می‌کنم برای دوستان آشنا باشه، معناش خیلی پیچیده نباشه. وضع یعنی قرار دادن، وضع با صاد زاد یعنی قرار دادن. وضع کل شیء فی موضعه یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود، خیلی معناش واضحه دیگه. یا هر کاری رو اونچنان که بایسته و شایسته است انسان انجام بده، انجام شدن هر کار اونچنان که بایسته و شایسته است، این میشه وضع کل شیء فی موضعه. یه شعری مولوی دارد که عدل چه بود وضع اندر موضعش. وقتی من فکر کنم بعضی از اشعار مولوی رو، بعضی از انجمن شعرهایی که برگزار میشه، اگر استاد ندونه که این شعر مال مولویه، مثلا یکی از این جوانای بنده خدا این شعر رو برام خودش بخونه، گاهی استاد بیرونش میکنه از کلاس، چون که به هر حال در مجموع شاهکاره، ولی خب بعضیش دیگه خیلی دیگه قافیه هایی مثلا خیلی بی‌نمک مثلا، یا فرض بر که ردیف هایی که خیلی تعریف نداره، یعنی چون مولوی دنبال این بوده که اون مطلب رو برسونه دیگه، گاهی هم دیگه همین هر مثلا که دیگه جور شده دیگه، جور کرده، مثل اشعار منظومه حاجی سبزواری مونه در فلسفه و منطق، که میگن اشعار عربی هم شعر گفته، اشعار عربی خراسانی که حاجی سبزواری خب فیلسوف بوده، حالا حواس کرده است که مطالب فلسفی رو به شعر بگه، اونم شعر عربی، حالا بگه چی در میاد اون، خب خیلی بخیر چه تعبیری به کار برم نمیدونم، اون که خیلی دیگه خیلی یه جوری است، چون که حالا مولوی باز خیلی خوبه، باز خیلی جلوتره، ولی گاهی دیگه حالا بگذاریم. میگه که عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. خیلی واضحه، چطور شما سوال میکنید؟ عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش، عدل چه بود آن آب دادن آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را، که شما به جایی که درخت آب بدی بری به خار آب بدی، این ظلم. همینطور بیان میکنه از معنای عدل و ظلم رو بیان میکنه. این همین معناست، وضع الشیئه یا وضع کل شیئن فی موضعه. خب طبیعتا معنای مقابلش هم ظلم هم همین میشه دیگه، ایشون هم گفته است که ظلم شه بد و از در ناموزش، اگه چیز در جای خودش قرار نگیره ها. خب این خیلی طیف گسترده ای رو شامل میشه. مثلا فرض بفرمایید در مدیریت یکی از بحثایی که مطرح هستش سازماندهی، جزء وظایف مدیران یکی سازماندهیه. در سازماندهی مدیر موظف است مشخص کند چه شخصی چه کاری را باید انجام بدهد، یعنی آدم رو باید مشخص بکنه چه شخصی چه کاری را باید انجام بده و با سایر ویژگی‌هاش. توی برنامه ریزی تعیین به شخص نیست، تعیین به وصفه. تو برنامه ریزی کلی میگه، میگه آ برنامه ما این است که داریم مرکزی که داریم به این شکل حرکت کنیم به این اهداف برسیم، کلی نقشه میریزه. اما تو سازماندهی نه دیگه، میره سراغ افرادی که دارن، میگه خیلی خوب فلانی تو این قسمت رو انجام بده، فلانی تو این قسمت، و هم اینا رو هم تنظیم میکنه تا اون برنامه بتونه انجام بشه، به اهداف دسترسی بده کنن. این سازماندهی میشه. خیلی خوب، حالا تو سازماندهی یکی از مواردی که مطرح همین شایسته گزینی هستش، قرار دادن آدم ها در جایی که باید قرار بگیرند. شخصی برای کاری مناسبه، شخصی برای کاری مناسب نیست. خب کسی که مناسب این کار هست در جای خودش قرار بگیره. و اگر شما یک کسی که مناسب این کار نیست در جایی که مناسبش نیست قرار دادید، هم کار رو خراب میکنه، هم آبرو خودش رو میبره. بعد شما شماتتش هم میخوای بکنی که آقا تو چرا کار درست انجام نمیدی، چرا نتونستی؟ خب تو خودتو باید شماتت بکنن که نیروی زیر دست رو نمیشناختی، نمیدونستی به درد این کار نمیخوره. مگر کسی بگه آقا نه اصلا ما می‌خواستیم تمرین کنیم، می‌خواستیم کار یاد بگیریم، کار یاد بگیریم، مشغول کادرسازی بودیم. اونایی که خیلی روحیه تشکیلاتی دارن، خیلی برای تشکیلات هر نظرتون که ارزش قائلن، میگن اول کادر بعدن کار. کادر مهمه، کادر ما اینجا داشته باشه، کادرمون حفظ بشه، کادر ساخته بشه، حالا کار شد شد نشد نشد مهم، کادر مهمه. دقت میکنین؟ یعنی حاضرن به قیمت نابودی کار کادر رو اونجا حفظ کنن که خیلی روی تشکیلاتی داره. بگذاریم بردید و بعضی هم به عکسه، میگه آقا به نتیجه برسیم ولی همه نیروهامون تلف بشن، مهم نیست چیزی که زیاد نیرو از جای دیگه باز میاد. حالا منظور بالاخره متفاوت. خب شما آدم مناسب رو در جای مناسب خودش قرار بده، تو مدیریت، در حکومت، در سیاست، در هر چیزی، تا اداره خونه، از اداره خونه باشد، اداره زندگی مثلا خانوادگی باشد، تا سطح جهانی فرق نمی کنه. هر کس در جای مناسب خودش قرار بگیرد. شاید این ماجرا رو قبلا در یک فرصت دیگری در یک جای دیگری براتون گفته باشم، لااقل بعضیاتون شنیده باشید، اما چون تناسب حد اکثری دارد با این بحث، اجازه بفرمایید من یک مرتبه دیگه اگر شنیدید البته من جسارت بکنم به اینو نقل بکنم. خیلی سال پیش یه آقای از یوگسلاوی آمده بود، یه ماجرایی نقل کرد، به واسطه به من رسید، یعنی شخصی برای من نقل کرد که فلانی اینطور برای من گفته. ماجرا از این قرار بود که در یکی از همین کشورهای اروپای شرقی، شرق اروپا، خب ببینید در شرق اروپا، این کشورهای اروپایی که اونجا که در شرق قرار دارن، اینا بیشتر تحت تاثیر کمونیسم بودن. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود و اون کشور کمونیستی، تقریبا شرق اروپا رو در نوردیده بود دیگه، حتی آلمان نصف شده بود دیگه، آلمان شرقی آلمان غربی، کشور آلمان نصف شده بود، دیوار برلین وسطش بود، یعنی یک شهر، حتی شهر برلین هم نصف شده بود، نصفش این طرف نصفش اون طرف، و اون دیوار معروف برلین اونجا کشیده شده بود. قسمت آلمان شرقی کمونیستی بود، قسمت آلمان غربی طبیعتاً لیبرالی و طرف از نظرتون که آمریکا و اینها، بگذاریم به تقدیر، ولی که سایر کشوران به همین ترتیب دیگه تقسیم شده بودن. اروپای شرقی تحت تاثیر شوروی بود دیگه، همین اوکراین و بلاروس و فرض بفرمایید که یوگسلاوی و بقیه کشورایی که تو این حوزه بود، چکسلواکی و فلان، بگذاریم به تقدیر. آیا آقای تعریف می‌کرد، اینو تعریف می‌کرد که میگفت در یک از کشورهای اروپای شرقی که خب اینا تابع شوروی بودند، تابع کشور اتحاد جماهیر شوروی بودند، کاگبه سیستم امنیتی شوروی بود در مقابل سیا، سازمان سیا که مبدأ آمریکا است، کاگبه هم شوروی. کاگبه به رئیس جمهور اون کشور خبر داده بود که این معاون تو که نزدیکترین شخص بود به شخص رئیس جمهور، معاون تو جاسوس آمریکاست، جاسوس سیاه. رئیس جمهور گفت نه اشتباه میکنی، یه اصلا رفیق من، اصلا کار رئیس جمهوری ندارم، اصلا رفیق منه، اصلا دوست منه، اصلا من به ریاست جمهوری و حکومت اینا فرق، اصلا با هم دوستیم. گفتم نه این جاسوس. گفت چه جاسوس است؟ خود جاسوس نیست این، اصلا از قبل از اینکه انقلاب ما پیروز بشه، همون انقلابایی که اونجا انجام میدن در دوره دانشجویی، قبل از انقلاب، از دوره دانشجویی از مبارزین بود، از فعالان مبارزه بود با اون حکومتی که اون وقت بود، و بعد هم در پیروزی انقلاب چقدر نقش داشت که انقلاب ما پیروز شد، آدم نقش جدی داشت و همیشه همراه من بود است، و در خود همین ریاست جمهوری هم که معاون اول من هستش بیشترین کمک رو داره به من میکنه و بسیار من نزدیکه و فلان، اصلا جاسوس. گفتم نه اینجاست. او خیلی خوب زیر نظر بگیرن کارش، دستور داد دستگاه امنیتی کشور خودشون که تمام رفت آمدای این آدم، تماساش، ارتباطاتش، همه رو زیر نظر بگیرن مدت طولانی، که بالاخره دیگه یه جایی یه گاف بده، مثلا یه جایی اشتباهی بکند و لو بره. هر چی دقت کردن، بررسی کردن، دن نه اصلا این بنده خدا پاکه پاکه، هیچ نوع ارتباطی با هیچ جا ندارد، با هیچ کس و هیچ جا ارتباطی نداره. و اصلا روزا باز پیغام به آقا اشتباه میکردید، ما بررسی کردیم این بنده خدا هیچ مشکل نداره، ارتباط نداره دیگه. اونا مدارک رو میارن به رئیس جمهور نشون میدن که مدارک محکمی که دیگه برش اثبات میشه بله واقعا جاسوسه، یک جاسوس آمریکاست. معاونش رو خبر میکنه بیاد دفترش، رئیس جمهور معاونه رو میگه بیا دفترم، عرض مخاطبتون که بعد یه اسلحه میگیره به سمت او و مدارک هم میذاره جلوش، میگه به این مدارک و این مدارک اثبات میکنه که تو جاسوس آمریکایی، جاسوس سیای. کار دیگه تمامه دیگه، تو باید اینجا بکشمت. فقط تنها نکته که من دارم این استش که تو چه جور جاسوسی هستی و از کی جاسوس شدی و این چه جور جاسوسیه که ما هر چی کارای تو رو زیر نظر گرفتیم توش ارتباطی با کسی برقرار نمیکنی، آخه تو چه جوری جاسوسی میکنی؟ چه مدل جاسوسیه که تو انجام میدی؟ ما ندیدیم تو با سازمان سیا ارتباط داشته باشی، با مثلا خارج از کشور ارتباط داشته باشی، اینها پس تو چه کار میکنی و از کی جاسوس شدی؟ این بنده خدا وقتی میبینه که دیگه کار تمامه، دیگه پرونده رو از محکم است، دیگه قرار کشته بشه، دیگه مسئله واقعی نمونده، میگه بله راست میگه، من جاسوس هستم و جاسوسی من از همون دوره دانشجویی قبل از انقلاب شروع شد، از همون وقت من جاسوس برای سازمان سیا دارم کار میکنم از این حرف ها و نفوذ کردم تو جریان انقلاب و تا این مقام رسیدم که اصلا معاون اول رئیس جمهور باشه، دیگه تقریبا نفر دوم کشور خودشون و فلان از این حرف ها. و گفت پس چرا ارتباط برقرار نمی کردی؟ گفت من ارتباط لازم ندارم، به من یه دستور داده شده، من طبق اون دستور دارم عمل میکنم، هیچ ارتباط لازم نداره با جایی. دستور چیه؟ گفت دستور من نیستش که من در اون مناسب و مسئولیت هایی که تو حکومت دارم، هر کسی که برای هر کاری مناسبه یا توی یه جایی داره خوب کار میکنه اینو از اونجا برش دارم، یه آدمی جاش بذارم که اون کارو بلد نیست انجام بده و خرابکاری میکنه، همین. فقط من مهره ها رو جابجا میکنم، هیچ وظیفه دیگه ای ندارم. وظیفه من این است که من مهره ها رو جابجا بکنم، افراد توانمند، افراد موفق، افراد به درد بخور بردارم، افراد ضعیف و ناتوان و نامناسب بذارم اونجا. خب اگر کسی میتونه این قسمت رو خوب اداره کنه اونو بردارم بذارم جای دیگه، یه کسی که نمیتونه اونجا رو اداره کنه بذارم اونجا. و طبق این نقشه‌ای که ما داریم، این حکومت خود به خود بعد از مدتی سقوط میکنه، نه شورش میخواد، نه انقلاب میخواد، نه کودتا میخواد، نه هزینه میخواد، نه هیچی، هیچ هزینه‌ای لازم نیست انجام بشه، بعد باز کوتاهی این سقوط میکنه. حالا مثلا اون قصه‌ای که میشنوی خیلی شبیه به نظرش میاد، نمیدونم شبیه کجا، ولی کلا شبیه احساس شباهت میکنه آدم، نمیدونم چرا. و یه جایی مثلا در کره مریخ جایی خیلی شبیه ارزم که نه تفتی اصلا لازم این خود جالب است که همین هم شده، یعنی بعد چند سال حکومتشون سقوط هم کرد، یعنی درست کار شده بود، درستون خواهدتون که واقعا حکومتشون سقوط کرد. حالا کار ندارم، برای اینطور حالا اگه بخواد ادامه ماجرا اینم بدونید، اینی که رئیس جمهور از اتاق رفت بیرون و چند لحظه بعدم صدای تیر شنیده شد دیگه، خودکشی کرد. بعد منظورتون که این بنده خدا چون میکشن اینش، حالا ممکنه واقعا قبل از مرگ خب شکنجهشم بکنن. رئیس جمهور هم گفت من این محبت رو به تو میکنم به خاطر اینکه تو خیلی مثلا رفیق من بودی که دیگه نمیفرستم دست سیستم امنیتی که بخوان شکنجهتم بکنن و فلان از نه دیگه فرصت بدن خودتو بکشه که دیگه لااقل زجر نکشی. بگذرید به هر تقدیر میخوام اینه، اینکه وضع اندر موضعش، وضع شیفی موضعه، ظلم چیه؟ همینی که عدم وضع کل شیء فی موضعه، هر چیز در جای خودش قرار نگیره، این میشه ظلم. خب این معنای از عدل که از کنیم معنای عام هست با حکمت مترادفه. حکمت هم همینه، حکمت یعنی همین رفتار حکیمانه، یعنی رفتار شایسته و بایسته، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. این سخنی که من میخوام بگم این سخن بجا باشه، مناسب باشه، هم مناسب باشه که من بگم، هم مناسب این فضا باشه، هم مناسب این شرایط باشه، مناسب باشه از مثلا مبارکتون که تا این رفتاری که میخوام انجام بدم، این لباسی که تنم میکنم این لباس لباس مناسبی باشه، این کفشی که پام میکنم مناسب باشه، این مسیری که انتخاب میکنم مناسب باشه و هاکذا. شما در نظر بگید همه ابعاد زندگی رو پر میکنه. اگر هر جای زندگیتون شما وضع و کل شیء فی موضعه رعایت بکنید، اون بخش از زندگی شما عادلانه است، به معنای اینکه حکیمانه است، حکمت رعایت شده. انسان حکیم به لحاظ رفتاری اینطوره. بله حکمت در مقام نظر و تئوری خب یه جور معنا میشه، اما حکمت عملی یعنی همین، یعنی هر چیزی در جای خودش و مناسب خودش باشد. از زندگی فردی عرض کردم، از انتخاب لباس و کفش و چه و فلان از این حرفا گرفته تا برود به سطح حکومت و مثلا فرسون که سطح تمدنی، هر چیز در جای خودش قرار بگیره، اون مقداری که شایسته و بایسته هست باش برخورد بشه. خب چرا ما میگیم این معنا معنای عام از عدل هست؟ به جهتی که این معنا شامل رعایت حقوق دیگران هم میشود، شامل اعطاء کل ذی حق حقه هم میشه. چرا؟ چون این حق آقای فلانی یا خانم فلانی است، این حق فلانی است. وقتی شما این حق رو در اختیار او قرار دادید و او توانست از حق خودش استفاده بکنه، این وضع و شیفی موضعه رخ داده. این حق همون جایی که باید قرار می گرفت قرار گرفته است. قد می فرمایید خب حالا این گستره این عدل چقدر زیاده، چقدر وسیعه، تا کجا رو دربر می گیره وضع و کل شیء فی موضعه؟ خب حالا اگر عدل و عدالت رو با همین معنای گستردهی که ما براش ذکر کردیم اینو ضرب بکنید در گستره عدل گستری امام زمان، که حالا امام زمان میخواد همین قاعده رو در تمام ابعاد و زوایای زندگی و حیات بشر جاری کنه، چه ساختمان با شکوه و عظیم و وصف ناشدنی از جریان عدالت این برپا خواهد شد در زمان حضرت، که همه شؤون و ساحت ها و از مثلتون که ابعاد و زوایای زندگی انسان رو پر میکنه، که این یه آرمانی است که تحقق اون به مخیله هیچ بنی بشری خطور نمیکنه. یعنی انسان واقعا بخواد تو ذهن خودش بگنجونه که چه اتفاقی میخواد بیفته، خیلی خیلی این بزرگه. این آرمانی است که همه انبیاء الهی، همه اولیاء الهی، همه پاکان، همه ابرار، همه خوبان در طول تاریخ و البته بسیاری از انسان‌های مستضعف و بالاخره به بند کشیده و مظلوم و ستم دیده در طول تاریخ خواهان او بودن، خواهان او بودن. البته خواهان بودن با تحملش داشتن دو تاستا، حالا انبیاء الهی، اولیاء الهی، انسان‌های پاک تحمل این عدالت رو هم دارن، اما خیلی از ماها تحمل عدالت رو نداریم، میگیم عدالت خوبه، اما عدالت خوبه تا جایی که به نفعمون باشه. حالا اونجایی که به ضررمون بود چطور؟ اونجایی که به ضررمون بود که میگم نه دیگه مناسب نیستش دیگه، حالا نمیدونم قصه رو بگم یا نگم، به هر حال حتما دوستان جوانترم هستن که به نظر نمیاد که ازدواج کرده باشن. الان ما که خبر نداریم، عرض مثلا مبارد ظاهر شما خبر ندارید، خیلی خوب ظاهر امرو عرض بکنم، ولی به هر حال یک نقل تاریخی هست که میگن که بنده خدایی بود، جوانی بود، مادر پیری داشت. انقدر این مادر پیر و نحیف و ضعیف و بالاخره اینها لاغر و فرازه افا دیگه، این مادر رو بخواست جایی ببره به کول میگرفت میبرد، مادر رو به کول میگرفت میبرد، نمیتونست دیگه بره. حالا ویلچر اونا که اون وقتا نبود از که دیگه، مادرش رو کول میگرفت مثلا این طرف اون طرف بود. یه بار همینطور که مادرش رو کول گرفت و داشت میبرد، از اون خاطر اینکه با پیامبر خدا روبرو شد. خب بعد پیامبر حالا بعد از سلام و احوالپرسی و از این حرفا به این پسر جوان گفتن که چرا زمینه ازدواج مادرتو فراهم نمی کنی مادرت ازدواج بکنه؟ این پسر یه جا خورد، اصلا این شک زده بشه که آخه با مادر من بندی خدا من باید تو زنبیل بذارم جا بجاش کنم، چه ازدواج چی حرفا چیه؟ اصلا یا رسول الله این مادر ما رو شما نمیدونی چه شرایطی داره، ازدواج کدومه؟ بعد اینطور نقل شده است که مادرش زد تو سرش، گفت پسر آدم رو حرف پیامبر خدا حرف نمیزنه. حالا من که اگر انسان یه مطلعی به نفعش باشه بگه آقا آدم رو حرف پیامبر حرف نمیزنه، اما که به ضررش باشه شتو نه دیگه، اونجا هزار یک توجیه براش جور میکنه، یا اساسا توجیهی نداشته باشه دیگه میزنه زیرش کلن به کار خودشو، بله کلن کار خودشو انجام میده. اصلا خاطرتون که منظور اینطور هست، یعنی عدالت این سخن گفتن در روایت هم هست دیگه، سخن گفتن ازش چقدر آسانه و اجرا کردنش چقدر مشکل هستش. به هر تقدیر خب حالا این جلسه من گمان میکنم که به همین مقدار بسنده بکنیم و جلسه بعد انشاءالله تعالی مصادیقی از این رو ذکر بکنیم و مواردی رو بگیم و بحثمون رو به پایان برسانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل